سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه اول آوریل 2023 و 12 فروردین 1402 و فردا هم 13 خواهد بود. امیدوارم که عزیزان خوش بگذره و برن در دشت و چمن و لذتی ببرم از بهار خوبی که اینطور که معلومه عملا در سراسر ایران با بارونها و برفایی که اومده. به هر حال امروز ابتدا گزارشی از کمک‌های دریافتی خواهد بود و بعد بیشتر برنامه رو صرف این می کنم در واقع دنباله بحثایی که از چند هفته پیش شروع کردم که جهان به کدام سو می رود و جنبه های متعددی داره که یکی یکی اینا باید باز بشه، باید از سطح به عمق و از عمق به سطح، یعنی از جزء به کل و از کل به جزء، روش های استنتاج و استقرا، دیدکشن و ایندکشن، تا بتونیم دریابیم که جهان به کدام سو می رود. بنابراین ابتدا من یک گزارش از هامبورگ آلمان $50، باز هم از هامبورگ آلمان $400، به یاد رفقا دیژن جزنی و یارانش که به دست رژیم جنایتکارش در تپه های اوین اعدام شدند، از نوع مونستر در آلمان 100 یورو، به یاد هنرمند متعهد سعید سلطانپور که به دست جلادان حاکم بر ایران اعدام شد، از سنتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $900، از سنتا کروز در کالیفرنیا $20، از میشن ویهو در جنوب کالیفرنیا $50، از شهر پرت در استرالیا $100، از شوشتر $50 و از هر سبت که وودلند هیلز همین شمال کالیفرنیا $51، از برنت وود در تنسی $200. من برنتفود فکر میکردم همین نزدیک لس آنجلس، دفعه قبل که اعلام کردم از این عزیز من عوض میخوام، برنتفود در تنسی، از تمپا در فلوریدا $100، از بروکلین نیویورک $200 و از شهر ری $25. بنابراین البته اخباری هم بوده و مهمترینش اینه که قرار عرشبت که سه‌شنبه که میاد آقای دونالد ترامپ رو دستگیر بکنن ببرنش به دادگاه. جالبه عرشبت که ایشون رو دولت پنهان نمیتونه تحمل کنه و این مبارزهی که علیه شروع شده از 2016 آغاز شد و دولت پنهان به شدت ناراحت شد که خانم هیلری کلینتون رئیس جمهور نشد که میخواستن بشه و دونالد ترامپ. حالا گناه دونالد ترامپ چیه؟ گناه غیر قابل بخششش. وگرنه از نظر داخلی ما میدونیم که آدم نژاد پرست، ضد زن، ضد کارگر و وسایر فضایا و فاسدیه. به دلیل اینه که میگه جنگ های بی پایان امریکا باید پایان بگیره و به همین دلیل میخواست نیروهاش رو هم از افغانستان هم از سوریه بیرون بکشه و اینا به شدت در برابرش ایستادن و الان قصد در واقع زندانی کردنش رو. و حالا باید ببینیم آیا این کاری که میخوان بکنن به نفع دولت پنهان خواهد بود یا به ضررش. حد زده میشه که به ضررشون تمام میشه یا به نفع دونالد ترامپ. برای اینکه اسمش دوباره مطرح شد، ما میدونیم که تمام دستگاه های ارتباطی جمعی در واقع تحریمش کردن. الان سالهای ساله تا خودش رفت و یک به قول خودشون پلتفرم درست کرد برای خودش و غیره و غیره. دوباره اسمش مطرح شد. عزیزان عکسش صفحه اول نیویورک تایمز ببینن که چه چهره مظلومی با خودش گرفته. بنابراین این در واقع تیتر اول بسیاری از روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی امریکا از روز سه‌شنبه یا چهارشنبه بوده. و اما برمیگردیم عرض شود که به اینه که جهان به کدام سو می‌رود. همینطور که صحبت کردم قبلا ما راجع به امپراتوری انگلیس من صحبت کردم و در یکی دو جلسه گذشته بحثی راجع به امپراتوری امریکا یا امپریالیزم امریکا آغاز کردم که اینو باید از جهات مختلف و از نقطه نظرهای مختلف باید بازش بکنیم. هفته گذشته یه مقداری از نظر اقتصادی من اینو باز کردم، ولی حالا از جهات دیگه‌ای باید اینو بازش بکنیم. به عزیزان عرض بکنم موقعی که ما صحبت از فرزان افول امپراتوری انگلیس، افول امپراتوری امریکا میکنیم، یعنی چه؟ این یه نکته بسیار مهمه. فرزن کتابی که عرصبت که پال کندی نوشته، صعود و افول امپراتوری ها، از امپراتوری روم فرزن شروع میکنه. افول امپراتوری روم یعنی چه؟ فقط مسئله روم نیست، مسئله افول سیستم بردهداریه. اگر ما صحبت از افول امپراتوری مینگ در چین و یا موسکوی در روسیه و یا عثمانی در اطراف خاورمیانه، اطراف مدیترانه میکنیم، یعنی چه؟ یعنی افول سیستم فئودالی. و اگر صحبت از افول امپراتوری انگلیس و یا امریکا میکنیم، یعنی افول سیستم سرمایه‌داری. ماتریالیسم تاریخی یعنی چه؟ غیر از اینه؟ چیزی جز این نیست. ماتریالیسم تاریخی میتونه از تشکیل سلول اولیه، منشأ حیات آغاز بشه میلیاردها سال پیش، همینجوری بیاد جلو، تکامل تا به انسان میرسیم و انسان چطور دست میبره در طبیعت، طبیعت رو تغییر میده، تبدیل به موجوداتی، به موجودی ابزارساز میشه و مغزش شروع به تکامل پیدا میکنه و از اونجا به بعد نیروهای مولده رو جلو میبره. ابزار جدید می سازه، از سنگ آتش زنه گرفته تا AI Artificial Intelligence هوش مصنوعی. فکرشو بکنید، سنگ آتش زنه تا هوش مصنوعی، نیروهای مولدش رو میبره بالا. در پایه پیشرفت نیروهای مولده، هر نیروی مولده ای هم اقتصاد خودشو احتیاج داره و هم روبنای سیاسی فرهنگی خودشو، و اینا تغییر میکنه به تدریج با گذشت تاریخ، با ورق خوردن تاریخ. بنابراین صحبت از افول امپراتوری روم یعنی چه؟ یعنی تغییر از سیستم برقداری به سیستم فئودالی. در مجموع در بخش‌های مختلف جهان هم برقداری اشکال مختلف داشته، هم فئودالی اشکال مختلف داشته و هم سرمایه‌داری اشکال، ولی اینا به طور عموم و علل عموم این طوره که با رشد نیروهای مولده هر سیستمی برده‌داری نیروهای مولده خودش رو داره، فئودالیسم به همین ترتیب و سرمایه‌داری که نیروهای مولده رشد عظیم و بی سابقه ای میکنن که من راجبش صحبت کردم، که موقعی که از سیستم کارگاهی به سیستم کارخانه‌ای گذار میکنیم که جلد اول کاپیتال مارکس، به چه دلیل مارکس رو به عنوان بزرگترین متفکر هزاره دوم در چند آمارگیری که حتی بی بی سی کرده به عنوان بزرگترین متفکر میشناسن، به دلیل در درجه اول جلد اول کاپیتاله که یک شاهکار بزرگه، که در درجه اول هم مسئله انقلاب صنعتی و بویژه در انگلیس خودش اونجا بوده و با دقت هر چه تمام در مطالعهش کرده، رشد نیروهای مولده رو دیده و گذار، در حالی که فرزن آدم اسمیت در دوره کارگاهی بوده. حتی اصلاحات دیوید ریکاردو، مالتوس، اصلا اینا، در حالی که مارکس اینا رو به دقت میبینه. و بنابراین حالا اگر از افول امریکا، افول انگلیس صحبت میکنیم، ما فکر نکنیم که فقط افول یک کشوره یا یک امپراتوریه، افول یک سیستمه، به دلیل تضادهایی که من هفته گذشته یه مقدار راجبش صحبت کردم و امروز همین بحث رو ادامه میدیم که معنای افول امپراتوری ها یعنی چه. در نتیجه من خواهم از اینجا آغاز بکنم که امریکا رو، تاریخش رو، در واقع به نوعی تاریخ اقتصادیش رو من دنبال کردم تا دهه 1970، ولی دوباره میخوام برگردم به 1929. هفته گذشته صحبت کردم که به دلیل تضاد بین عرضه و تقاضا، که در واقع هم آدم اسمیت، هم دیوید ریکاردو، هم جان استورت میل تا حدی، ولی آقای ژان باتیسته در فرانسه، اینا فکر می‌کردن که عرضه و تقاضا بینشون تضادی وجود نداره، یعنی هر چی که به جامعه، در واقع سیستم تولیدی یا سرمایه دارا عرضه بکنن به جامعه، خریدار خودش رو پیدا بکنه میکنه. و من هفته گذشته به نقل قولی از جلد سوم کاپیتال آوردم از زبان مارکس که چرا اینطور نیست، و مارکس اینا رو به چالش میگیره که به هیچ وجه اینطور نیست، در دراز مدت تضاد بین عرضه و تقاضا به وجود میاد. یعنی چه؟ یعنی تضاد بین کار و سرمایه، این تضاد در سیستم سرمایه‌داری قابل حل نیست و بالاخره چاره ای نداره جز اینکه به افول و گذار به یه سیستم انسانی منجر خواهد شد. این تضاد رو نمیتونن حلش بکنن. حالا امروز من میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم که علاوه بر تمهیداتی من صحبت کردم که از نقل به معنا از چویزی پاول چویزی که به نظر من تئوری در واقع سرمایه داری مارکس رو تکمیل کرده، دلیلش هم خیلی واضحه. به عنوان یک مارکسیست امریکایی سیستم سرمایه داری امریکا رو، چون خود مارکس تو انگلیس بوده، سالهای سال در لندن زندگی کرده و تمام نمایشگاه‌های صنعتی را هم هر وقت که تشکیل می‌شد می‌رفت بلافاصله و با دانشمندان و با تئوریسین‌های تاپ انگلیس و سایر کشورها دوستی داشته، رفاقت داشته، هم در زمینه شیمی، هم در زمینه فیزیک، هم در زمینه بیولوژی، هم در زمینه اقتصاد، حتی جمله فرزند با داروین و شاگردهای داروین دوستی داشته و دائم باشون در ارتباط بوده. و در واقع سرمایه‌داری انگلیس رو می‌دیده و انقلاب صنعتی انگلیس رو دنبال کرده و به همین دلیل هم هست. حالا این خودش یه بحث دیگریه، به چه دلیل این فکر رو داره که ابتدا انقلاب سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری اروپا اتفاق میفته که بعد اینا میرن به کشورهای دیگر رو سرمایه داری میکنن و در نتیجه انقلاب جهانی صورت میگیره در اثر اشباع بازارها. موقعی که کشورهای دیگه هم سرمایه داری شدن، یعنی بازارها اشباع میشه و در نتیجه ابتدا در کشورهای سرمایه داری پیشرفته ترین، اینو در ایدئولوژی آلمانی مطرح میکنه که انقلاب سوسیالیستی باید در چند کشور پیشرفته و به طور همزمان در چند کشور باید صورت بگیره، هم در مانیفست اینو مطرح میکنه و همینطور چون گفتم هم در مقدمه جلد اول اصلاح کاپیتال این اومد. به رأی از مارکسیستا هنوز که هنوزه بر همین به اصلاح به همین فکر چسبیدن، در حالی که ما میدونیم عکس این مسئله اتفاق میفته. اینا میرن جلوی نطفه های اولیه سرمایه داری هم در چین، هم در ایران، هم در مصر، هم در اندونزی، هم در روسیه رو نابود میکنن به جای اینکه کمک بکنن به سرمایه دار شدن این کشورها. جلوی سرمایه دار شدنشون رو میگیرن و تبدیل به کشورهای زراعی و تولید کننده مواد خامشون کنن. این رو البته در چندین جا از جمله در خود کاپیتال جلد اول اینو مطرح میکنه که از ابتدا کشورهای اروپایی کاری که میکنن عبارت از اینه که کشورهای اون چیزی که میگیم جهان سوم یعنی سقاره رو تبدیل به تولید کنندگان مواد خام میکنن و خودشون تولید کنندگان پسلاق سرامرده های صنعتی میکنن. و علت عقب ماندگی کشورهای سقاره چیه؟ همینه. به هر حال و این مسئله فوق العاده پر اهمیت تاریخیه که باید اینو دنبالش بکنیم. حالا بعد از این مقدمات، حالا من برمیگردم دوباره به خود امریکا و بعد از بحران صحبت کردیم که چرا، دوباره یادآوری بکنم به چه دلیل سیکل‌ها یا چرخه‌های اقتصادی که ما میدونیم دوران شکوفایی داره، به اوج میرسه و بعد به حضیض میرسه. اینا سیکلاییه که دیگه همه اینا قبول کردن، حتی تئوریسین‌های خود وال استریت اینا قبول کردن که به اصطلاح سیکلها یا چرخه های اقتصادی داره، به اصطلاح اوج و نزول یا به اصطلاح چیز حضیز اقتصادی. اینا فوق العاده کوتاه مدت و قشری بودن در طول قرن 19 تا 1873 که اولین بحران عرشبت که صورت میگیره. و دوباره من یه اصل اساسی رو که پال شویزی راجبش صحبت میکنه. همینطور که گفتم میگه که گرایش عمومی فقط این شکل ها نیستن، گرایش عمومی سرمایه داری به طرف افول سرمایه، به طرف سکون و بحرانه. عوامل بیرونی میان و بهش کمک میکنن که جلوی این بحران ها، جلوی این رکود ها گرفته بشه. چه گفتم از چند چیز اسم میبره. یکی عبارت از گشودن بازارهای جدید، دو مسئله انحصار، سه مسئله اختراعات و ابداعات دورانساز مثل ماشین بخار، راه آهن، اتومبیل. اینا باعث شکوفایی اقتصاد میشن و بالاخره جنگ. حالا امروز میخوام راجع به این قضیه که جنگ، اسلحه چطور تا الان لااقل بعد از جنگ دوم جهانی اقتصاد امریکا رو نگه داشته، در این حال که دوچار بحرانهایی هم بوده ما میدونیم. میرسیم به اینجا که یه بحران بزرگ در 1873 اتفاق افتاد برای اولین بار که هنوز مارکس در زنده بود پرسود که و تا حدی تئوری هاش رو نوشت، در اون زمان دست به یه مطالعه عظیم زده بود. ولی بعدش ما میدونیم تمهیدی که اینا داشتن عبارت از کنفرانس برلین بود، تقسیم افریقا و بخش های دیگه جهان بین خودشون. که ما میدونیم جنگ اول جهانی هم انگلیس و کشورهای اروپایی در حقیقت امپراتوری عثمانی رو بین خودشون تقسیم کردن. من قبلا صحبت کردم که انگلیس هم بر مصر و هم بر هند تسلط داشت از اواخر قرن 19 و میبایست بین این دوتا رو پر میکرد و با شکست امپراتوری عثمانی پر کرد و اسرائیل رو به وجود آورد به عنوان یک کشتی جنگی که حالا اگه شد راجع به اسرائیل هم صحبت میکنم که اونم بخشی هست در واقع آنچه که در اسرائیل داره میگذره. ما فکر نکنیم فقط مربوط به اسرائیله، بحران نظام سرمایه‌داریه که کاملا الان اسرائیل به عنوان بخش جدایی ناپذیری به عنوان کشتی جنگی سیستم سرمایه‌داری در قلب آسیای غربی دچار بحرانه. این بخشی از بحران عمومی سیستم سرمایه‌داریه. بنابراین اینو پر کرد و همینطور که گفتم بعد از جنگ اول جهانی 80% در واقع از کره خاک در دست چند کشور زیر سلطه چند کشور اروپایی بود. بنابراین گسترش بازارها و انحصار به اینا کمک کرد تا 1929 که بازم دوباره وارد یه بحران این دفعه عمیق‌تر شدم. صحبت دیگه ای که پال شویزی میکنه و به نظر من فوق العاده ارزشمند و دقیقه، میگه که عوامل برانگیزنده اقتصاد یعنی تقویت اقتصاد موقتی و گذران، همینطور که بعد از جنگ دوم جهانی که ما صحبت کردیم، ترمیم خرابی های جنگ، انقلاب دوم اتومبیل، قدرت خرید مردم، چیزهای کینجی، پیاده کردن قوانین کینجی و نیو دیل، همه اینا رشد و شکوفایی اقتصاد امریکا بعد از جنگ دوم جهانی کمک عظیمی کرد واقعا. منتها به قول پال سوئیسی این عوامل برانگیزنده اقتصاد موقتی و گذران، در حالی که عوامل کمک کننده به رکود و سکون دائمی و غیر قابل علاج هم. کاملا همینطوره. همین الانش رو اگه نگاه بکنیم، الان شما دقت بکنید، با اینکه بورس سهام بازم شروع کرده به بالا رفتن، ولی همشون آمادن و در واقع در انتظار یک رکود عمیق هم دوباره. حالا نمیخوام وارد این بشم، ولی میخوام ببینیم بعد از حین جنگ در واقع دوباره برمیگردم به بحران عظیم 1929-33 که صحبت کردیم، با روی کار آمدن فرانکلین روزولت، پیاده کردن نیو دیل، پیاده کردن برنامه های اقتصادی کینز، تونست در چند سال اول یه مقدار اقتصاد رو ترمیم بده. یعنی در واقع اگر 1933 میزان بیکاری 25% بود، 1937-38 میرسیم به 14% میرسه، ولی دوباره 1937 یا 8 اوز میخوام این 1934-35 1937-38 دوباره به 19% میزان بیکاری میرسه. یعنی دوباره وارد یک که من صحبت کردم اون موقع تو دانشگاه هاروارد چی میگذشته، جوزف شومپیتر که به اصطلاح از اتریش اومده بود و استاد بزرگه به اصطلاح دانشگاه اقتصاد دانشگاه هاروارد بود و در واقع پال سوئیسی شاگردش بود، منتها پال سوئیسی رفته بود لندن به لندن سکول آف اکنامیکس، در اونجا با نوشته های مارکس آشنا شده بود، مارکسیست شده بود و برگشته بود به دانشگاه هاروارد و جوزف شومپیتر رو داشت به چالش میگرفت و به نظر من حرف پال سوئیسی درست از آب در اومد، با اینکه احترام عمیقی هم برای جوزف شومپیتر قائل بود، ولی به هر حال بحث بر سر این بود که با اینکه در واقع سیاست های کینزی و نیو دیل رو پیاده کرده فرانکلین روزولت، به چه دلیل دوباره 1937-38 اقتصاد امریکا وارد یه دوران بحران و رکود دیگه ای شده. این مسئله بسیار پراهمیتی بود. موقعی که جنگ منتها اتفاق افتاد، اصلا تمام اینا فراموش شد، این بحثا فراموش شد. بعدن به اصلا سوئیسی توی کتاباش را جوی این قضیه صحبت میکنه که اصلا فراموش کردن که بابا ما داشتیم صحبت میکردیم که به چه دلیل دوباره 1937-38 اقتصاد امریکا وارد یک رکود دیگه ای شد. بگذاریم، بنابراین آنچه که اقتصاد امریکا رو نجات داد از بحران عظیم 1929-33 جنگ دوم جهانی بود که در واقع همینطور که گفتم با اینکه امریکا در 1941 وارد جنگ شد، گذاشت مثل جنگ دوم جهانی، گذاشت تمام همدیگر رو بکشن، هم روسیه در بداغون بشه، هم انگلیس، هم اروپا و ایشون ناظر و شاهد، و بعد برای اینکه پیروزی رو نصیب خودش بکنه وارد جنگ شد. ما میدونیم در جنگ اول وودرو ویلسون رئیس جمهور بود و عملاً برای شکست انقلاباتی که داشت در آلمان، در اتریش، در مجارستان داشت پا می گرفت، برای شکست دادن اون، و به همین دلیل همین ورود امریکا در واقع به جنگ اول جهانی تمام برنامه های لنین و تمام به حساب برنامه ای رو که لنین می خواست پیاده بکنه در اثر انقلاب اکتبر عملا با شکست رو برو کرد. برای اینکه لنین انتظارش این بود که در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی باشه بشه و بیان به کمک دولت شوراها، درست عکسش اتفاق افتاد. و من اینجا اشاره کردم که در کتاب امپریالیسمش لنین شاید کم توجه به این میکنه، به این دلیل که کتابش رو میگه امپریالیسم the highest stage of capitalism، یعنی بالاترین. و توی این کتاب سیستم سرمایه‌داری رو به عنوان یه سیستم پوشیده، عملا به عنوان یه سیستم پوشیده ازش اسم داره، در حالی که به نظر من تازه دوران شکوفایی جدید امریکا آغاز شده بود، یعنی پیاده کردن سیستم فوردیزم و تیلوریزم در امریکا. عملا انقلاب در انقلاب بود، برای اینکه به اصطلاح تولید ارزش اضافی رو به طور عظیمی میبره بالا و امریکا تازه دوران شکوفاییش بود و زده بود از انگلیس و از تمام اروپا جلو و غیره و غیره. ولی به هر حال با همه اینا، موقعی که عرض شد که به 1929 میرسیم وارد دوران بحرانی میشه. حالا میرسیم به جنگ دوم جهانی. حین جنگ دوم جهانی هم در وزارت خارجه امریکا و هم در ارتباط Council for Foreign Relations، روابط ارتباط شورای روابط خارجی، که ما میدونیم یکی از اندیشتگی های که توسط خانواده مورگان در راکفلر از قبل از جنگ اول جهانی در واقع تأسیس میشه و یکی از اندیشکده های تا همین الانش پرنفوذترین و عظیمترین سیاستمدارای امریکا، اونایی که به رئیس جمهور میشن، مقامات، همه اینا اعضای این شورای روابط خارجی هستن و مجلده معروفش که به ذات تئوری های اصلیشون چیز میشن. اینا با وزارت خارجه امریکا در سراسر جنگ دوم جهانی جلسه داشتن، که یکی از خدماتی که نوم چامسکی کرده اینا رو به تفصیل توی کتاباش میاره که چه بحثایی بینشون بوده. یعنی در واقع امریکا میدونسته که آلمان شکست خواهد خورد و ژاپن و در واقع کشورهای دیگه مثل روسیه و تمام رقباش، در واقع انگلیس، اینا درب و داغون میشن و امریکا تنها قدرتی باقی میمونه که به شاید نه تنها جان سالم به در برده، بلکه در واقع تمام اینا سفارش اسلحه دادن و کارخانجات اسلحه سازی به کار میفتن. صحبتشی کردم که اگر 1933 یا حتی 37-38 میزان بیکاری 19% بود، 1944 بیکاری به صفر میرسه و زنان برای اولین بار وارد بازار کار میشن، اینقدر اقتصاد شکوفا میشه. بحث هایی که در جنگ دوم جهانی بین هم ارتباط شورای روابط خارجی و وزارت خارجه انجام می شده روی چند مسئله بوده. یکی عبارت از اینه که دنیا بعد از جنگ دوم جهانی چه شکلی به خودش خواهد گرفت و در واقع صحبت می کنند که امریکا چطور عملا به اصطلاح تسلط بر جهان باید پیدا بکنه، یعنی در واقع تمام مستعمرات انگلیس باید زیر سیطره امریکا بیاد و عملا تمام جاهای دنیا منهای شوروی سابق که در جنگ دوم جهانی دوست هم دیگه بودن، انکل جو، استالین رو میگفتن انکل جو، عمو جو هر چه، و به جز اون. و ما میدونیم هم در کنفرانس یالتا هم در کنفرانس تهران شوروی و و امریکا دنیا رو عملا بین خودشون تقسیم میکنن. بنابراین این یکی از بحثاشونه. ولی میخوام حالا بحث دیگرشون چیه؟ اونم عبارت از اینه که درسی که اینا گرفتن از بحران 1929-33 و اینه که جنگ دوم جهانی و به کار افتادن کارخانجات اسلحه سازی امریکا چطور این اقتصاد رو نجات داده، این براشون یه درس میشه. به این معنا که تصمیم گرفته میشه، دلم میخواد روی اینا یه مقدار تأکید بشه. در جنگ دوم جهانی نه تنها تصمیم گرفته میشه که امریکا باید انگلیس رو بزنه کنار، حالا صحبت خواهم کرد که عمو وینستون، یعنی وینستون چرچیل، چیز فرانکلین روزولت مسخره میکنه در یکی از مصاحبه‌هایی که داره، میگه این عمو وینستون هنوز فکر میکنه که تو قرن 19 و اوائل قرن 20 نمیدونه که دنیا عوض شده، هنوز میخواد امپراتوریش رو حفظ بکنه، نمیدونه که نیروی جدیدی وارد میدان شده، مسخره میکنه وینستون چرچیل رو. حالا صحبت خواهم کرد که بعد وینستون چرچیل مجبور میشه بیاد و رهبری اون چیزی که بهش میگن دنیای آزاد تحویل امریکا میده. در اینکه ما میدونیم یه سفر 1946 تشریف میاره به امریکا و اونم میره به یه شهر کوچولو، شهر فولتون در ایالت میزوری. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اونجا یه کالج به اسم کالج وست مینستر توی این شهر کوچولوی ایالت میزوری هست، وست مینستر. و ما میدونیم وست مینستر اون منطقه ای از مرکز امپراتوری انگلیس در قلب لندن، وست مینستر، منطقه وست مینستر. میاد اونجا و در واقع نطق معروفش رو، دیوار آهنین رو، و در واقع رهبری جهان به قول خودشون آزاد رو از انگلیس به امریکا میسپاره. دوباره برمیگردم به این مذاکرات. در واقع بنابراین تصمیم دومی که اینا میگیرن عبارت از اینه که بودجه نظامی با وجود آن که جنگ دوم جهانی تمام میشه، بودجه نظامی نباید کم بشه. فوق العاده مهم. به همین دلیله که سفیرشون که آقای جورج کنان باشه، سفیر امریکا در انگلیس، و با جو استالین عجبت دوستی هم برقرار شده بوده و استالین بهش پیشنهاد میکنه که ما در جنگ دوم جهانی با هم دیگه دوست بودیم و این دوستی رو باید ادامه بدیم. از نظر ایدئولوژیک باید با هم دیگه مبارزه بکنیم، ولی از نظر سیاسی و اقتصادی کاری به کار هم دیگه نداشته باشیم و در صلح و صفا زندگی بکنیم. همین جورج کنان، بارها اینو من در برنامه ها صحبتش کردم، همین جورج کنان بعد میاد رئیس پالیسی پلانینگ در وزارت خارجه که در واقع سیاست گذاری های امریکا در اونجا صورت میگیره، اداره به اصطلاح بخش پالیسی پلانینگ در وزارت خارجه امریکا، میاد رئیس اون میشه. و ما میدونیم مقاله معروف آقای اکس رو در همین مجله فارن افرز میمیشه و جنگ سرد رو همین آقای جورج کنان آغاز میکنه. اینا هر کدومشون تا زمانی که فعال سیاسی هم دست به چه جنایاتی میزنن، لب گور که میرسن اون وقت شروع میکنن به التماس و تضرع و زاری. همین جورج کنان با سیاست های امریکا علیه روسیه و آغاز جنگ اوکراین با تمام قوا مبارزه کرد تا زمانی که زنده بود و به اصطلاح آخر عمرش اونجوری آقای جورج کنان تا
توبه کرد در واقع. ولی به هر حال همین آقای جورکنان جنگ سرد رو آغاز کرد. چرا؟ علتش این بود که مجتمع نظام صنعتی نمیتونست، دولت پنهان نمیتونست، توان اینو نداشت که بودجه نظامی رو کم بکنه، و اگر بودجه نظامی کم میشد این اقتصاد فرو میپاشید. بنابراین دوباره بر میگردیم به عوامل بیرونی که این اقتصاد رو نگه میدارن. بنابراین علت این که اینا نمیتونستن از در آشتی با شوروی در بیان، علتش تضادهای موجود در سیستم سرمایه‌داریه. اینا چیزایی که ما باید تشخیص بدیم. همینجا لازمه به عزیزان در این زمینه مقاله‌ای رو بخونم که ببینن. دوباره همینجوری اینو ادامه میدیم که همین مجتمع نظامی صنعتی چرا حین جنگ دوم جهانی تصمیم گرفته میشه که این مجتمع به وجود بیاد، بودجه نظامی کاهش پیدا نکنه تا بتونه اقتصاد رو نگه داره. به عنوان یک عامل از بیرون، وگرنه اگر بذارن قوانین ذاتی خود سرمایه عمل بکنه به طرف رکود و بحران میره، از هم فرو میپاشونه. مقاله هست از ویلیام استور که این در انتیوار 27 مارس چند روز پیش اومده. ویلیام استور سرهنگ ارتش امریکاست. عزیزان باید تمام اینهایی رو که از CIA و از ارتش امریکا بودن در الان بیرون اومدن و مسائل درونی رو میبینن، اگه میخوان واقعیات امریکا رو یاد بگیرن باید از اینا یاد بگیرن. یکیشون همین ویلیام استور. داگلس مکگرگور اگه چیه؟ عرصبت که و سایرونشون که من بارها و بارها ازشون عرض بردم که سالهای سال فیلیپ جیرالدی عرصبت و بقیهشون، اینا سالهای سال هم تو CIA بودن هم تو پنتاگون بودن. ویلیام استور یکی از ایناست که الان استاد تاریخه. مقاله‌ای داره زیر عنوان جاده‌ای برای صلح یا شاهراهی برای صلح یا جاده‌ای در راه جهنم. زیر عنوانش هست قدرت عظیم مجتمع نظامی صنعتی، نظامی صنعتی کنگره امریکا. خیلی همیشه یعنی کنگره امریکا توسط مجتمع نظامی صنعتی خریده میشه، توسط لابیز، توسط دلالا، تمامشون حقوق بگیره مجتمع نظامی صنعتی. در اوائل 1953 ایزنهاور جنرال پنج ستاره که رهبری پیاده شدن نیروی امریکا در اروپا در جنگ جهانی دوم در سال 1944 رو ما میدونیم یکی از رهبران به اصطلاح پنج ستاره بود دیگه، که تازه به ریاست جمهوری انتخاب شده بود و ما میدونیم بعد از اینکه از ارتش کناره گیری کرد رئیس دانشگاه کولومبیا شد. هرچند که تا قبل از اینکه در واقع من بیام امریکا رئیس دانشگاه چیز بود، کولومبیا بود، و بعد رئیس جمهور شد. یکی از قدرتمندترین نطق‌های خود را ایراد میکنه ایزنهاور. درس‌های عجیبی واقعا توی این مقالات وجود. این نطق سپس لقب صلیب آهنین ایرن کراس به خودش گرفت. در این نطق او اخطار کرد در این نطق ایزنهاور اختار کرد که اگر مسابقه جنگ سرد و مسابقه تسلیحاتی در اوضاع جهان مسلط گردد و نتوان آن را مهار کرد، جامعه بشری چه بهایی برای آن خواهد پرداخت. عزیزان دقت بکنن که ایزنهاور چه دلسوزی داره برای آینده هم امریکا و هم بشریت میکنه. پس از درگذشت استالین مدینه 1953، ایزنهاور شاخه زیتونی به رهبران جدید شوروی عرضه کرد و گفت که امریکا و جهان را در جاده یا شاهراه صلح باید بذاریم. اما می دانیم که چنین چیزی هرگز اتفاق نیفتاد، چرا که با ظهور مجتمع نظامی صنعتی کنگره ای امریکا تصمیم گرفت که جاده بسیار سودآور نظامی به سوی جهنم به وجود بیاورد. ببینید خود ویلیام استور که خودش سرهنگ ارتش امریکا بوده که دلسوزی میکنه. 8 سال بعد ایزنهاور در حالی که هم سرخورده شده بود و هم احساس خطر کرده بود، در نطق خداحافظی خود با طرح مسئله مجتمع نظامی صنعتی اعلام خطر کرده و ماهیت ضد دموکراتیک قدرتگیری بسیار خطرناک آن را یادآوری کرد. اصلا ببینن چه درس هایی تو این قضیه هست. ایزنهاور جنبه های انسانی توش وجود داره، ولی همین ایزنهاور موقعی که رئیس جمهور بود چی کار کرد؟ آیا کودتای 28 مرداد در زمان ایزنهاور در ایران نشد؟ همین آقای کارتر که الان در حال درگذشته و بعد از اینکه از کاخ سفید بیرون رفت چه انسان شریفی شد و شروع کرد به خانه سازی با دستای خودش برای مردم فقیر، موقعی که توی کاخ سفید بود چی کار کرد؟ آیا بنیانگذاره همین سنتکام یعنی نیروهای ویژه رو به خلیج فارس نفرستاد؟ ناوگان پنجم رو به خلیج فارس نفرستاد و خلیج فارس رو تبدیل به خلیج امریکایی نکرد؟ آیا دکترین کارتر رو پیاده نکرد که هیچ کس حق نداره در خلیج فارس قدرت داشته باشه، فقط امریکا باید قدرت داشته باشه؟ همین آقای کارتر، این انسان و این چی رو نشون میده؟ نشون میده که این حالی که وارد کاخ سفید میشن انسانیت و شرافت انسانیشون رو باید پشت در ول کنن، بعد وارد اوول آفیس یا اون اتاق بیزی شکل بشن، در حالی که رگه های انسانی درشون وجود دارن. و این نشانه چیه؟ نشانه اینه که رؤسای جمهوری امریکا کاری نیستن. آنهایی که تعیین میکنن سیاست های استراتژیک و بنیانی رو دولت پنهانه، دولت پنهانه که اسمش گذاشتن دموکراسی. یعنی اگر مردم به کنگره، به رئیس جمهور، به قضات رأی میدن، آیا اینا کیان؟ در واقع حقوق بگیره حالا یا مجتمع نظامی صنعتی هم و یا وال استریت هم، و در واقع سیاست های بنیانی در جای دیگه تعیین میشه و نه رئیس جمهور. منتها رئیس جمهور تا زمانی که سرسپرده این دولت پنهان مجتمع نظامی صنعتیه به ریاست جمهوریش ادامه میده، ولی اگر مثل کارتر یا مثل دونالد ترامپ بخواد سرپیچی بکنه یه دور میذارنش و یا اگر شد این دفعه زندان. خیلی ساده. حالا برمیگردم دوباره به آیزنهاور. او یادآوری کرد که تنها شهروندانی آگاه و هوشیار و درگیر در مسائل کشور قادر به جلوگیری از قدرتگیری چنین نیروی خطرناکی یعنی مجتمع نظام صنعتی بوده و در راهی صلح آمیز میتونن قدم بردارن. عکس‌العمل مجتمع نظام صنعتی کنگره‌ای البته نادیده گرفتن این هشدارها و آغاز جنگی وحشیانه علیه سوسیالیسم. منظورش فکر میکنه که آقای ویلیام اسو که شوروی کشور سوسیالیستی به هر حال جلوگیری از فکر سوسیالیسم در واقع به بهانه جلوگیری از گسترش آن بود. در روند این جنگ جنایات فاجعه باری علیه مردم ویتنام، لاوس، کامبوج صورت گرفت. سپس نیز پس از فروپاشی شوروی همین مجتمع که حالا بهش خواهم رسید، هفته قبل من مقاله‌ای راجع به این قضیه نوشتم، اینجا خوندم، هر شبت که موقعی که شوروی از هم فروپاشی مجتمع نظامی صنعتی چه وحشتی کرد و چرا اینا جنگ‌های تازه‌ای دوباره آغاز کردن برای اینکه بودجه نظامی امریکا نمی‌باید تخلیل پیدا بکنه. بنابراین همین مجتمع از ترس برقراری صلح جنگ اول عراق رو، طوفان صحرا رو آغاز کرد، حمله به یوگسلاوی رو آغاز کرد، جنگ دوم عراق، گسترش ناتو، جنگ علیه تروریسم پس از 11 سپتامبر را تا همین اواخر به وجود آورد تا بالاخره منجر به عقب‌نشینی رسواش از افغانستان شد. همین مجتمع بدون دست برداشتن از برنامه خود پس از جنگ علیه تروریسم حال جنگ دیگری علیه چین و روسیه آغاز کرده که در واقع جنگ نیابتیش در اوکراینه. نتیجه آن که در 70 سال اخیر مجتمع نظامی صنعتی نه تنها بر حکومت و دولت امریکا مسلط شده بلکه بر فرهنگ مردم. در فرهنگ مردم ویدیوها رو نگاه بکنید، اسباب بازی های بچه ها رو نگاه بکنید، جی آی جو تانک، تفنگ، مسلسل با هزار ترفند در فرهنگ مردم، فرهنگ نظامی، فرهنگ جنگ طلبی، فرهنگ کشتار مسلط شده است. از بودجه عظیمی که صرف تبلیغات برای این مجتمع نظامی صنعتی می شود تا فیلم های متعدد هالیوود الان زیر سیطره کامل پنتاگونه. خوبه چند فیلم علیه ایران درست شده باشه، از برنامه ها به نمایشات تلویزیونی گرفته تا بازی های ویدیویی گرفته، از مدارس گرفته. من برای فارغ التحصیلی بچه هام از دبیرستان که می رفتم تمام با موزیک نظامی شروع می شد، بعدش سربازا می اومدم، بعدش می باید بلند می شدیم جلوی به اصطلاح چیز سربازا. برای فارغ التحصیلی از دبیرستان تا مسابقات ورزشی که هواپیما ها میان اون بالا در راه تبلیغ برای این مجتمع به کار گرفته میشن. حالا آیزنهاور در نطق 1953 خود از جمله میگوید، من این مقاله رو به خاطر این میخواستم برای عزیزان که ببینید صحبت از این میکنیم که جهان به کدام سو میرود. آیزنهاور ببینید چی میگه. برای مسلح کردن این جهان تنها پول خرج نمی شود، تنها پول خرج نمی شود، عرق جبین کارگران خرج می شود. آیزنهاور داره از عرق جبین، از عرق پیشونی کارگرها صحبت می کند، یعنی رگه های انسانی داره. نبوغ دانشمندان خرج می شود، امید کودکان خرج می شود و از میان می رود. مخارج یک هواپیمای بمب‌افکن مساوی است با ساختن یک مدرسه مدرن آجری در 30 شهر امریکا، مساوی است با دو ایستگاه بزرگ تولید برق که هر یک به جمعیت یک شهر 60,000 نفری برق می‌رسونه، مساوی است با دو بیمارستان کاملا مجهز، مساوی است با ساختن 50 مایل حدود 80 کیلومتر جاده آسفالته. ما برای ساختن یک هواپیمای جنگی معادل قیمت 500,000 بوشل 35 کیلو بوشل گندم خرج میکنیم و برای مخارج هر کشتی جنگی میتوانیم برای 8,000 نفر مسکن بسازیم. بی خانمان ها را تو لس آنجلس نگاه بکنیم. او سپس نتیجه گیری میکند این اصلا راه زندگی به معنای واقعی نیست. بشریت زیر تهدید جنگ گویی که با صلیبی آهنین صلیب کش شده است. به همین دلیل نطق صلیب آهنین اسمشو گذاشتم. عزیزان حرف حرفو می کشه. امریکا از بعد از فروپاشی شوروی و اعلام پایان تاریخ در جنگ هایی که همین آقای اسپن که هفته گذشته صحبت شو کردم گفت آره ما اژدهای بزرگ رو از پا در آوردیم، ولی الان مارها و افعی‌های دیگه ای سر بر آوردن که اینا بسیار خطرناکن. منظور آقای لس اسپن چی بود؟ این آدم ضد بشر. همین هفت کشوری هم که بعدش امریکا میخواست بعد از 11 سپتامبر از پا درد کرد، یعنی ایران، یعنی عراق، یعنی سوریه، یعنی لیبی، یعنی عرصبت که سودان، یعنی سومالی، یعنی لبنان، اینا که باید از پا درد بیان. بنابراین بودجه نظامی رو هفته گذشته صحبت کردیم، نباید، درسته که اجدهای بزرگ رو از پا در آوردیم. نتیجه حالا دلم میخواد دوباره برمیگردم که جهان به کدام سو میرود. امریکا از اون موقع تا به امروز مطابق در واقع تحقیقاتی که هم در دانشگاه هاروارد شده هم در دانشگاه براون شده در مجموع 8 تریلیون دلار خرج کرده، 8 تریلیون دلار خرج کرده، در حالی که در امریکا 10,000 پل، اینا دیگه مال نیویورک تایمزه، احتیاج به تعمیر داره، اینا را تعمیر نمی کنن. لوله های آب در امریکا مال 100 سال پیشه، توی همین UCLA همین لس آنجلس خوبه چند دفعه لوله آب بترکه و تمام اونجا را غرق آب بکنه. لوله های گاز بالا 80 سال پیشه در سان فرانسیسکو، چطور ترکید و یه بخشش شهر سان فرانسیسکو رو داغون کرد. سیستم برق رسانی مال عهد بوخه و درجه در همین کالیفرنیا 3-4 سال پیش موقعی که بارون و طوفان اومد چطور یکی از این پایه های برق افتاد روی درخت ها و یه شهر رو نابود کرد، شهر اطلاعات پارادایس نابودش کرد اون شهر رو. حالا چند صد نفر کشته شدن، بی خانمان شدن، بگذاریم. اینترنتش هم از اروپا، هم از ژاپن، هم از چین، هم از کره جنوبی عقب‌تر هست یا نیست؟ موقعی که شما برید تو کوه اینجا اینترنت قطع میشه، تلفن قطع میشه. حاضر نیستن زیر بناها رو، این 8 تریلیون دلار رو صرف این چیزا با 2 یا 3 تریلیون دلار تمام این زیر ساختها رو میتونن درست بکنن. این کار نمی کنن. دلیل اقتصادی داره، دلیل سیستمیک داره که اینا اگر بودجه نظامی در امریکا که الان حدود 1.5 تریلیون دلاره، در اینکه اینا فقط میگن 825 850 860 میلیارد دلاره، بمبای اتمی رو به حساب نمیارن، دستگاه های امنیتی رو به حساب نمیارن، هیچ کدوم از اینا رو حساب، وگرنه اگر 1.2 تریلیون دلار بودجه نظام امنیتی امریکاست. حالا همینجا من مجبورم در همین فاصله، یعنی از بگیم 2001 که امریکا این جنگ ها رو بعد از فروپاشی شوروی و بعد از 11 سپتامبر علیه افغانستان و عراق و امثال و امثال آغاز کرده و باعث تخریب این کشورها و نابودیه بخشای عظیمی از این کشورها شده، چین چی کار کرده؟ ببینیم چی کار کرد که از اقتصاد پنجم ششم در همین فاصله تا 2010 به اقتصاد دوم تبدیل شد، در 2014 از نظر پی 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 Purchasing Power Parity یعنی نسبت قدرت خرید، قدرت خرید نسبی مردم چین از امریکا زده جلو، چون حالا میخوام بحث جدیدی رو راجع به این قضیه، یعنی در واقع رسیدم به اینجا که یه مقایسه بکنیم بین اقتصاد امریکا و چین. برای اینکه این بحث رو باز بکنم باید وارد الفباها بشیم، یعنی باید بریم به ریشه. با اونم عبارت هست اینه که ببینیم یه کالا یعنی چه؟ این یه کالاست، این پیرهن یه کالاست. ببینیم چی تو این کالا خوابیده. تو یه پیرهن معمولا در اقتصاد سیاسی اتفاقا خیلی ها از جمله خود مارکس پیرهن رو مثال میزنه. ببینیم توی پیرهن، یه پیرهن چه چیزای خوابیده. یک، مواد اولیه شه که در واقع پنبه باید یا از شینجیانگ چین یا از قزاقستان یا از مصر و یا از جنوب خود امریکا بیاد پاک بشه توی کارخونه پنبه پاک‌کنی، بره توی ریسندگی، بعد بافندگی، پارچه بیاد و بعد بره زیر چرخ خیاطی تا یه پیرهن درست بشه. پس یک بخش از ارزش یک پیرهن یا یک کالا، در واقع ما میدونیم جلد اول کاپیتال مارکس با کمادیتی یا کالا آغاز میشه. بنابراین یک بخش از ارزش یک پیرهن عبارت از مواد اولیه است. دو، استهلاک ماشین هایی که در تولید این پیرهن به کار رفته، هم کارخانه پنبه پارک کنی، هم ریسندگی، هم بافندگی و هم چرخ خیاطی، اینا یه عمر متوسط دارن، یعنی مستهلک میشن. بنابراین دومین چیزی که من دارم راجع به price of production یا هزینه تولید که هفته گذشته قول دادم راجع به هزینه تولید یک کالا داریم صحبت میکنیم. دوم استهلاک ماشینا. سوم عبارت از اون چیزایی که در اینجا بهش میگن overhead expenses یا مخارج یا هزینه های اضافی، از پول آب گرفته تا برق گرفته تا اجاره گرفته تا بهره وامی که گرفته و سایر اینا رو بهش میگن overhead، یعنی قرضهای اضافی. و بالاخره مزد کارگر. بنابراین همه اینا توی یک کالا خوابیده، مجموعه این ارزش ها. اینا گفتم MC یعنی تولید میشه و بعد در بازار فروش میره با یه سود. قبل صحبت کردم که اگر سود نباشه سرمایه‌دار دچار ضرر میشه. نه تنها اون، در سیستم سرمایه‌داری انگیزه بنیانی و اساسی سود سرمایه است. اگه سود نداشته باشه تمام کارش. همینجا لازمه من تفاوت بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم در چیه؟ در سرمایه‌داری انگیزه تولید سوده، در سوسیالیسم رفع نیاز انسانه. یعنی چه؟ یعنی در این پیرهن دو نوع ارزش دیگه خوابیده، حالا غیر از هزینه تولیدش. یکی عبارت از ارزش مصرف یا یوز ولیو و یکی ارزش مبادله اکسچنج ولیو. این دوتا فوق العاده مهمه، هم از نظر فلسفی مهمه هم از نظر سیاسی مهمه. در سوسیالیسم مسئله ارزش مصرف مهمه، یعنی این پیرهن باید بدن آدمو از سرما و گرما نگه داره. در سرمایه داری ارزش مبادله مهمه که چقدر سود توشه. حالا بگذاریم از اینا، در اینکه هر کدوم از اینا اهمیت داره، یعنی خود کالا یه سلول یا یاخته اولیه اقتصاد سیاسیه که اگه بخواد آدم اینا رو تحلیل بکنه باید به قول معروف اون رگ و ریشه‌هاشو در بیاره. بنابراین ما داریم راجع به سیستم سرمایه‌داری صحبت می‌کنیم که پیرهن تولید میشه، کالا تولید میشه، میره توی بازار و با یک سود فروخته میشه. حالا با این سود چه کار میکنه؟ توقعات مهمه که این سود چه بر سرش میره. برای اینکه سودی که اولا عرض بکنم که در همین کالا ببینید چه تضادهایی بین ارزش مصرف و ارزش مبادله، بین کار و سرمایه خوابیده. چرا؟ برای این که تولید کننده یا حالا اسمشو بذاریم سرمایه دار یا کارآفرین، حالا کاری به اونش نداریم، میخواد که هزینه تولیدش به حد اقل برسه. این دیگه چیزاییه که الفاهای اقتصاد سرمایه داریه. بنابراین میخواد مواد اولیه‌اش ارزان ترین باشه، بره کشورهای دیگر رو اشغال بکنه برای اینکه مواد خام ارزان گیر بیاره. دو، میخواد مالیات و بهره قرضی که گرفته کمترین، پول آب و برقش کمترین، اجارهش کمترین و مزد کارگر کمترین. بنابراین هزینه تولید رو باید به حد اقل برسونه برای اینکه بتونه و بعد در واقع با پیشرفت تکنولوژی به جای ارزش اضافی مطلق یعنی طول زمان، ارزش اضافی نسبی یعنی شدت کار رو هرچه بیشتر ببره. تیلوریسم چیه؟ فوردیسم چیه؟ ارزش اضافی نسبی رو بالا میبره، یعنی استثمار کارگر شدت پیدا میکنه. بنابراین همه اینا رو در نظر میگیره برای اینکه میزان سودش بره بالا. حالا بنابراین میبینیم که چه تضادهایی در این وجود داره بین کار و سرمایه، بین عرضه و تقاضا به وجود میاد که هفته گذشته راجبش صحبت کردیم. ولی بحث ما عبارت از اینه که با این سود حالا این سرمایه دار چه کار میکنه. یک بخش از این صرف زندگی شخصش میشه، یک قصر میخره، مسافرت میکنه، اتومبیل های گران قیمت، با هلیکوپتر یا با هواپیمای شخصی مسافرت میکنه و غیره و غیره، که اینا بخش کوچکیه. ولی بقیهشو چه کار میکنه؟ بس بر سر اینه بقیهشو چه کار میکنه. در قرن 19 بقیه این پول رو صرف گسترش تولید میکرد، یعنی اگر یک کارگاه داشت تبدیل به دو کارگاهش میکرد، اگر یه ساختمون داشت تبدیل به دو ساختمونش میکرد، یعنی قدرت خرید وجود داشت. بنابراین علت این که در قرن 19 این چرخه های اقتصادی آنچنان عمیق نیست چیه؟ برای اینکه سرمایه دار اولا اهل امساک بود. یکی از اقتصادونا به اسم آقای سنیور راجب امساک کلی صحبت میکنه که آره، یا آقای عصبت که اینه که فرهنگ پروتستانیسم رو میگه پروتستان ها امساک میکنن و در نتیجه پولشون رو نگه میدارن و درست خرج میکنن. کاش حالا زنده بود عصبت که این جنابی که چیز نوشته. بگذاریم، بنابراین یک بخش است صرف زندگی شخصیش میشه، بقیهش رو باید ببینیم چه کار میکنه. اگر قدرت خرید وجود داشته باشه میاد و به جای این که یک بخش از کارخونهاش آتل و باطل باشه از یک طرف و 20% از نیروی کار بیکار باشه از طرف دیگه، میاد و سرمایه گذاری میکنه، کار به وجود میاره، قدرت خرید به وجود میاره و تولید رو گسترش میده. ولی ببینیم حالا من امروز فرصت نیست که راجع به مالی شدن یا فینانسیلایز شدن چیز که از دهه 1970 آغاز شده راجع بهش امروز صحبت بکنم، ولی در آینده. در حال حاضر سود اضافی رو در امریکا یا میذارن توی بازار مالی و همینطور که گفتم میرن و سهام خودشون رو باز خرید میکنن، بای بک میکنن و در نتیجه بورس سهام مثل امروز روز سر به آسمان میکشه و یه حباب عظیم به وجود میاره. حالا من باید خودم رو تشریح بکنم که من به اینجا اومدم گفتم که ارزش سهام اپل یا 1 تریلیون دلاره یا 2 تریلیون دلاره، سخت من در اشتباه بودم. از نیویورک تایمز در شبت که اپل ارزش استاکهاش 2.4 تریلیون دلاره، یعنی نزدیک 2.5 تریلیون دلاره. کلی آدم اصلا سوت میکشه. مایکروسافت 2.1 تریلیون دلاره. من سخت در اشتباه بودم که گفتم 1 یا 2 تریلیون دلار. این حباب چه خواهد ترکید ما نمیدونیم، ولی به هر حال الان بحث بر سر اون نیست. بحث بر سر اینه که سود اضافی رو که اینا به دست میارن به جای این که برن زیر ساختها رو درست بکنن، گسترش بدن تولید رو، اجناس ارزانتر و با کیفیت بهتری برای مردم امریکا درست بکنن، میزان در کجا سرمایه گذاری میکنن، یا در مجتمع نظامی صنعتی و یا در بازار مالی توی مشتقات. همینطور که گفتم دریوتیف 600 تریلیون دلار و این حباب نمیتونه الی غیر النهایه ادامه پیدا بکنه. حالا چین چه کار کرد؟ همین تریلیون دلار، برای اینکه چین هم هنوز یک بخش سرمایه داری داره، اصلا کارگرها استثمار میشن، کارگرها به طور مستقیم در قدرت نیستن و در نتیجه هنوز به سوسیالیسم واقعی نرسیده. بگذاریم که بیش از 50% از تولیدات زیر نظر و هم سیستم اثرک بانکیش زیر نظر دولت و هم همینطور که گفتم زمین ها یعنی ثروت های واقعی جامعه قابل خرید و فروش و خصوصی شدن نیستن، مثل ایران که برباد داده بشن توسط یک مشت دزد غارتگر. ولی ببینیم همین سرمایه دارا، همین دولت سودی رو که به دست میارن چه کارش میکنن در مقایسه با امریکا. چرف ساختن ده ها و صد ها کیلومتر یا مایل قطارهای سریع و سیر میکنه که نظیر نداره در جهان و در امریکا هنوز یک دونه از اینا وجود نداره. تونل های عظیم میسازن، پل های عظیم میسازن، جاده های عظیم میسازن، فرودگاه های عظیم میسازن، کشور رو مدرن میکنن، کار به وجود میارن، در این حال مزد مزایای کارگرا رو در عرض 20 سال گذشته 10 برابر کردن. در امریکا مزد مزایای کارگرا الان از 1979 پایین تره، رو به افول بوده. در چین 10 برابر شده مزد و مزایای کارگرا و در نتیجه قدم به قدم چین به طرف سوسیالیسم داره قدم بر میداره. من اینجا در 2017 باز کردم که چرا از زمان شی جین پینگ اینا به طرف سرمایه‌داری و به سرمایه‌های خارجی و به سرمایه‌دارای داخلی اجازه دادن وارد میدان بشن و از قوانین بازار پیروی کردن، بورس سهام درست کردن. در سوسیالیسم شما بورس سهام نداری، یک قمارخونه کثیف. به خاطر اینکه نیروهای مولده باید برن بالا و در نتیجه این نیروهای مولده عرض شود که تا بتونه در حد معینی برسه که بتونه تازه پا به سوسیالیسم بزنه. هیچ کدوم از این کشورها به نظر من، نه شوروی، نه کوبا، نه ویتنام، نه چین، نتونستن به دلیل وجود امریکا و موانعی که این نیروی اهریمنی بر سر راه سوسیالیسم به وجود آورده، نمیتونستن سوسیالیسم باشن و یا قدم در راه میخواستن، ولی با شکست روبرو شدن. به کوبا نگاه بکنیم، به ویتنام نگاه بکنیم، به خود چین نگاه بکنیم که هنوزه علت این که میخوان مسئله تایوان اینطور دارن مطرح میکنن چیه؟ برای اینکه میدونن چین به طرفش سوسیالیست داره حرکت میکنه و جهان چند قطبی نخواد به وجود بیاره و اینا نمیتونن تحمل بکنن. روسیه رو که کم کم و کم کم در واقع داره اولیگارش ها رو کنار میزنه و کم کم و کم کم اقتصاد رو تا حد زیادی دولتی داره میکنه که قدم غولاسا به طرف سوسیالیسته، اینا نمیتونن تحمل بکنن. و در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که چین سود اضافی رو که گفتم در امریکا چجوری خرج میشه، در چین نه تنها در داخل بلکه میان و این سود اضافی رو نه تنها در داخل خود چین بلکه یک جاده و یک کمربند رو آغاز می کنن که این سودهای اضافی نره و در راه های پلیدی مثل امریکا خرج بشه. برای کشورهای افریقایی مدرسه می سازن، پل می سازن، راه آهن می سازن. در 140 کشور می خوان این برنامه ها رو پیاده بکنن، در این حال که این سودهای اضافی رو راه های ایجاد شغل، وصل کردن کشورها به هم و نه نابودی کشورها، نه تخریب کشورها، نه تسلط بر کشورها. حالا اگه شد فرصت نیست، امروز میخواستم مقاله از تد سنایدر بخونم که سیاست‌های جدید چین اصولاً چیه. بنابراین میخواستم از طریق تحلیل یک کالا به عزیزان عرض بکنم که در یک کالا و تحلیل در واقع اون سلول یا یاخته اولیه اقتصاد سیاسی چه چیزایی رو میشه بیرون کشید و چطور میتونیم درک بکنیم که جهان به کدامشی میرود. یعنی در واقع ماتریالیسم تاریخی داره عمل میکنه، نیروهای مولده به درجه ای از پیشرفت رسیده که دیگه نظام سرمایه داری اگر ادامه پیدا بکنه جاده جهنم رو طی خواهد کرد و نه جاده صلح رو. و بنابراین حالا اینه که چرا دیدگاه مارکس مبنی بر این که انقلابات سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته اروپایی صورت میگیره صورت نگرفت و انقلابات به شرق منتقل شد داستانیه که فرزاد جان میتونی حالا اون کتاب رو قرار بود من اوائل نشون بدم. کتابی نوشته عرشبت که پال سویزی که واقعا باید خونده بشه که باز میکنه چرا بحث مارکس Modern Capitalism and Other Essays اینا چند تا مقاله است که براسته این کتاب خوندنیه. مرسی فرزاد جان. توضیح میده که چرا صحبت مارکس پیاده نشد و انقلابات و از جمله سوسیالیسم به طرف شرق در واقع منتقل شد. اینا رو من این چند وقتی که باقی مونده مجبورم برم روی مسئله اوکراین. این بحثا رو در جلسات آینده ادامه میدیم، ولی راجع به اوکراین من صحبت نکردم. الان چند جلسه باید صحبت بکنیم برای اینکه مسئله جنگ اوکراین تعیین میکنه که آیا سلطه بلا منازع امریکا در جهان ادامه پیدا خواهد کرد یا داریم چهار نعله در واقع به طرف جهان چند قطبی میریم. از این جهت اینا بارقه امیده. بنابراین من این مقاله داگلس مکگرگر رو بخونم. ابتدا چند کلمه راجع به خود داگلس مکگرگر. اونم سرهنگ ارتش امریکاست. در جنگ عراق خودش اذعان میکنه که در شهر فلوجه چه کار کرده برای تخریب شهر فلوجه و غیره و غیره. و ما میدونیم در زمان دونالد ترامپ مشاور آقای مایک اسپر که وزیر دفاع امریکا بود مشاور اون شد و طرفدار بیرون کشیدن نیروها هم از افغانستان هم از سوریه و غیره و غیره بود که ما میدونیم نذاشتنشون. عنوان مقالش این در Information Clearing House اومده، البته در جاهای دیگه هم چاپش میکنه. طوفان برپا شده در اوکراین زوال غرب را به بار می آورد. این یه جور یا میشه اینجوری ترجمه اش کرد، ابرهای تیره آسمان اوکراین آینده تیره‌ای برای غرب رقم می‌زند. بحران قدرت ملی امریکا آغاز شده است. اقتصاد امریکا در حال چپه شدن است. tipping over. عملاً چپه شدن است. و بازارهای مالی غرب دچار ترس شدید شدن. اوراق بهادار با پشتوانه وام‌ها و اوراق قرضه دولتی به دلیل افزایش نرخ بهره ارزش خود را از دست می‌دهند. حال و هوای معروف بازار مالی که همراه با هیجان و شوق و بایر و باور و تمایل عمومی نسبت به آن است داره فروکش می‌کند، که نشانه برگشت شرایط تیروتاری در اقتصاد امریکاست. قدرت ملی امریکا به همان اندازه توسط توانایی های نظامی این کشور اندازه گیری می شود که توانایی های بالقوه قدرت اقتصادی ها. درک رو به افزایش این واقعیت که ظرفیت کل مجتمع نظامی صنعتی امریکا و اروپا قادر به تأمین مهمات مورد نیاز اوکراینی است. من اینه در دو جلسه قبل صحبت کردم با طرح یه سؤالی از آقای موسا غنی‌نژاد که این امریکایی به این عظمتی که تو نوکریش رو پذیرفتی با این اروپای پر عظمتی که سرسپردگیش رو پذیرفتی چطوره که نمیتونه مهمات به اندازه کافی برای دوستشون آقای زلنسکی تهیه بکنه؟ مجتمع نظامی صنعتی امریکا و اروپا قادر به تأمین مهمات مورد نیاز اوکراین نیست، که این نشانه شوم و ترسناک آن است که در این جنگ نیابتی علیه روسیه چه بر سر اوکراین خواهد رفت. در حالی که قول برد این کشور را در این جنگ به امیده هم نیویورک تایمز همین امروز عزیزان بخونه، واشنگتن پست همین امروز را بخونه، چاره اوکراین در حال داره میبره. دادن تلفات کم از عوض میخوام و این در حالیست که اقتصاد نظامی روسیه در جنوب و شرق اوکراین نشان میدهد، مقایسش میکنه با کل غرب، فقط یک کشور فدراسیون روسیه رو چطوره که میتونه این همه مهمات تهیه بکنه. در جنوب و شرق اوکراین نشان میدهد که ارتش آن کشور نیروهای ارتش اوکراین رو با دادن تلفات کم که اینا میگن اصلا نابود شده، ارتش روسیه نابود شده، با دادن تلفات کم چه از نظر منابع و چه نفرات ارتش اوکراین را زمینگیر کرده است در بخمود. در حالی که ارتش فدراسیون روسیه تاکتیک نظامی جنگی فرسایشی رو ده هزار سرباز اوکراینی فقط تو شهر بخمود تا الان کشته شدن، زخمیاش خدا داند. جنگ فرسایشی رو به طور درخشانی به کار گرفت ارتش روسیه، در این حال توانست نیروهای ذخیره از نظر افراد و وسایل خود را به اندازه چند برابر یک سال قبل وسیع کند. فدراسیون روسیه تازه هم از نظر اقتصادی داره به طور عظیمی پیش میره، هم از نظر نظامی تازه درست عکس اون چیزی که آقای جو بایدن میخواست. زرادخانه عظیم سیستم توپخانه فدراسیون روسیه از گلوله توپ گرفته تا موشک و خمپاره و پهپاد، در اتصال با سیستم رادار و تجسس هوایی سربازان اوکراینی در جبهه دنبش را به هدفهای آسانی و ضربه پذیر تبدیل کرد. حرکت بکنن میزنن نشون. شمار کشته شدگان اوکراین معلوم نیست، اما طبق یکی از آخرین آمار بین 150 هزار تا 200 هزار نفر تخمین زده شده و آمارگیری دیگری 250 هزار نفر را نشون میده. با در نظر گرفتن ضعف چشمگیر نیروهای دفاعی زمینی و هوایی ناتو، از این جهت من هفته قبل صحبت کردم که ارتش امریکا ساخته نشده برای جنگ‌های اینجوری، برای ساختن هواپیماهای 80 میلیون دلاری ساخته شده. با در نظر گرفتن ضعف چشمگیر نیروهای دفاعی زمینی و هوایی ناتو، جنگ ناخواسته با روسیه می تواند صدها هزار نیروی روسیه را تا نزدیکی مرز لهستان بیاورد، یعنی مرز شرقی ناتو بیاورد. این چیزی نیست که واشنگتن قول آن را به متحدین اروپایی خود داده باشد، اما اکنون یک امکان واقعیه. برخلاف شیوه رفتار سیاست خارجی دست و پا شکسته و آغشته با ایدئولوژی شوروی سابق، فدراسیون روسیه با مهارت هرچه تمام‌تر در سراسر امریکای لاتین، افریقا و غرب و جنوب آسیا پشتیبانان وسیعی برای سیاست‌های خود به دست آورده. من فرصت ندارم سه مقاله تد شنایدر رو که اصلا تو این دنیا الان داره چی داره می‌گذره و چطور نزدیک به 85 درصد از مردم جهان طرف روسیه هم تو این جنگ. و ایران یه استثناست. ایران واقعا یه استثناست. دارم راجع به مردم صحبت میکنم. مردم افریقا، مردم آسیا، مردم امریکای لاتین. این واقعیت که سیاست‌های تحریمی غرب به اقتصاد امریکا و اروپا ضربه وارد کرده، در حالی که روبل فدراسیون روسیه را به یکی از قدرتمندترین ارزهای جهان تبدیل کرده، این کمک چندانی به اعتبار جهانی امریکا نکرده است. سیاست بایدن در راندن ناتو تا مرز روسیه از طریق زور موجب تقویت و اشتراک منافع امنیتی میان فدراسیون روسیه و چین گردیده و این اتحاد امنیتی موجب جذب شرکای استراتژیک دیگری چون هند در جنوب آسیا و برزیل در امریکای جنوبی شده است. آرژانتین چطور؟ بقیه کشورهای افریقای جنوبی چطور؟ پیامدهای اقتصادی جهان محور و در حال ظهور روسیه و چین و برنامه انقلاب صنعتی آن برای 3.5 میلیارد جمعیت کشورهای عضو پیمان شانگهای پدیده بسیار عمیق است. در مجموع استراتژی نظامی واشنگتن برای تضعیف، منزوی سازی و حتی از میان بردن و تخریب روسیه با شکست عظیم روبرو شده است و این شکست جنگ نیابتی واشنگتن با روسیه را در مسیر بسیار خطرناک قرار می دهد. اصرار به ادامه جنگ و نابودی اوکراین چه تهدید منتج از آن را نادیده می گیرد. یک، تورم پیگیر و افزایش نرخ بهره که اقتصاد را به ضعف و فتور می کشاند. بعد توی پرانتز میگه ورشکستگی اولین بانک پس از سال 2020 یادآور شکنندگی اقتصاد امریکاست. دو، تهدیدی برای ثبات و تنعم جوامع اروپایی که اکنون دستخوش امواج پیاپی مهاجرین ناخواسته‌اند. دادرس و گرگوری آدم کنسرواتیوه و ضد مهاجرینه. در این حال به عزیزان عرض بکنم، یعنی از نظر دیدگاهش دستراسیه برای سیاست‌های داخلی خود امریکا. سه، تهدید جنگ گسترده دری در اروپا. بعد میگه که در درون کابینه ریاست جمهوری امریکا همیشه گروه‌های در حال رقابتی وجود دارن که رئیس جمهور را به اجرای این یا آن سیاست ترغیب می کنند. ناظرین بیرونی به ندرت می دانند که کدام گروه از این جهت دست بالا را دارد، اما در کابینه جو بایدن افرادی وجود دارند که طرفدار راه حلی برای پایان دادن به این جنگ هستند. حتی انتونی بلینکن وزیر خارجه طرفدار متعصب و سرسخت جنگ نیابتی علیه روسیه تشخیص می‌دهد که درخواست آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مبنی بر کمک برای تصرف شده جزیره کریمه خط قرمز ولادیمیر پوتینه، می‌خواد بره کریمه را بگیره و می توانند موجب تشدید و بالا گرفتن خطرناکی جنگ گردد. پاپس کشیدن از هدف احمقانه و خطرناک دولت بایدن در تخطیر فدراسیون روسیه مبنی بر میگن، چون اینا میگن اول باید روسیه عقب نشینی بکنه و بعد ما مذاکره بکنیم و باید به قول مک‌گرگور میگه از این باید درس برداره. هرچه نرخ بهره افزایش یابد و هرچه دولت مخارج بیشتری در داخل و خارج برای ادامه جنگ خرج کند، جامعه امریکا هرچه بیشتر به طرف هرج و مرج سیاسی و اجتماعی می رود. از درون نابسامانی های تمامی اختشاش های دو سال گذشته حقیقت انکار ناپذیری ظاهر می شود و آن این که اکثریت مردم امریکا حق دارند به دولت خود بی اعتنا بوده و از آن ناراضی باشند. مردم به پرزیدنت بایدن مانند آدمک مقوایی نگاه می کنند که سرسپرده متعصبین ایدئولوژیک دوربر خود است، افرادی که قدرت دولت را وسیله‌ای برای ساکت کردن مخالفین و بعدش پیدا کردن یه شغل در مجتمع نظامی صنعتی. مردم امریکا احمق نیستن، آنها خوب می دانن که اعضای کنگره بر پایه داشتن اطلاعات درونی دزدانه مشغول خرید و فروش سهام در بورس سهام هستن و اینا کارهایی که افراد معمولی را روانه زندان می کنن. آنها همچنین می دانن که از سال 1965 تا کنون دولت امریکا آنها را به جنگ های مداخله گرانه ای کشنده که با شکست همراه بودند و موجب تضعیف شدید قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی امریکا شدند. من وقتم داره تموم میشه، بنابراین این بحثا رو بقیه همین مقاله و مقاله های دیگر رو میذارم برای هفته و هفته های آینده. وقت کمه، در نتیجه عزیزان ببینید داگلس مک‌گرگور و آدم های دیگه از نوع هر سبت که پت بکن پال کریک رابرت، ران پال، رند پال، اینا بطر پرستای امریکا، دل برای امریکا می سوزنن، منتها دولت پنهان به حرف اینا گوش نمی کنه. و حالا باید ببینیم که داستان چیه و منطقه جا به جایی هایی که در سطح جهانی داره صورت میگیره تاریخ سازه، دوران سازه و در نتیجه نور امید وجود داره حتی برای کشور خودم. وقت من تمام، فرزاد جان متشکر. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد میره به دانشجو تیوی و از اونجا به تلگرام و از تلگرام به اینستاگرام میره و بعدش هم به فیسبوک و بعدش هم به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.